بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. جلسه ششم کلیات عرفان و اخلاق رو در خدمتتون هستیم. در جلسات قبل سرفصل‌های درس عرفان رو خدمتتون عرض کردیم و برخی از اصطلاحات پرکاربرد در عرفان رو مطرح نمودیم. در این جلسه در مورد عرفا میخوایم شروع کنیم، انشاءالله حالات عرفا رو خدمتتون عرض کنیم. شهید مطهری در کتاب کلیات علوم اسلامی عرفا رو از قرن دوم تا نهم آوردند و اینجا هم بر همون مبنا انشاءالله برخی از عرفای خیلی معروف و مشهور رو حالاتشون رو عرض خواهیم کرد و منابعی که در مورد حالات عرفا و اولیای الهی مطرح نمودن، یکی نفحات الانس جامی است. جامی در نفحات الانس حالات عرفا رو نوشته، از ابو هاشم کوفی شروع میکنه تا حافظ شیرازی و 584 عارف رو ایشون در اینجا حالاتشون رو توضیح میدهند. یکی از کتاب‌های بسیار مهم در بیان حالات عرفا همین نفحات الانس جامی است. یکی دیگر از کتاب‌ها در مورد بیان حالات عرفا تذکرة الاولیای عطار هست که ما در مباحثمون از این کتاب بیشتر استفاده میکنیم. تذکرة الاولیای عطار از امام صادق علیه السلام شروع میکنن و 97 عارف رو بیان میکنن. 97مین ولی خدا که حالا به عنوان تذکرة الاولیا مطرح میکنه، 97مین عارف یا ولی خدا امام باقر علیه السلام هست که البته برخی از مصححین تذکرة الاولیا اومدن نسخه های قدیمی تذکرة الاولیا رو بررسی کردن، میگن که نسخه های قدیمی تذکرة الاولیا از امام صادق علیه السلام شروع میشه تا حسین ابن منصور حلاز که 72مین عارف است و بقیه میگه بعدن اضافه شده است و لذا از نظر یکی از محققین به نام دکتر استعلامی ایشون معتقد تذکرة الاولیا 72 عارف رو بیان کرده و بقیه بعدن اضافه شده. 72مین عارف هم حسین ابن منصور حلاج هست. یکی دیگر از کتاب‌ها که حالات عرفا رو بیان کرده ابو عبدالرحمن محمد ابن حسین سلمی یا سلمی در طبقات صوفیه، طبقات صوفیه سلمی در برخی از کتاب ها تشدید هم داره سلمی، ولی معروف میگن سلمی، در طبقات صوفیه که از فضیل ابن عیاض شروع کرده تا عبدالله دینوری. بنابراین ابو عبدالرحمن محمد ابن حسین سلمی در طبقات صوفیه، اونجا هم میتونیم حالات عرفا را اگر خواستیم مطالعه کنیم، طبقات صوفیه سلمی از فضیل ابن عیاض شروع میکنه تا عبدالله دینوری. یکی دیگر از کتاب‌هایی که حالات عرفا رو بیان کرده ابو نعیم احمد ابن عبدالله اصفهانی در حلیة الاولیا و طبقات الاصفیا که از اصحاب پیامبر شروع کرده، از اصحاب صفه شروع میکنه و آخرین عارفی که ایشون حالاتش رو توضیح دادن محمد ابن حسین خشوعی 697 عارف رو بیان کرده است. یکی دیگر از کتاب‌هایی که حالات و عرفا را بیان کرده کتاب سیر و سلف صالحین هست. نویسندهش اسماعیل ابن محمد اصفهانی، که اون قبلی رو که عرض کردیم ابو نعیم عبدالله احمد ابن عبدالله اصفهانی، اون جد علامه مجلسی هست و اصفهانی هم به معنای اصفهانیه. و یه چی دیگر از اصفهانی های که هر دو هم اهل سنت هستند، هم ابو نعیم احمد ابن عبدالله اصفهانی جد علامه مجلسی، هم اسماعیل ابن محمد اصفهانی، اینم اهل سنت، کتاب سیر و سلف صالحین از ابو بکر شروع کرده تا پدر خودش، یعنی اسماعیل ابن محمد اصفهانی از پدرش محمد ابن فضل آخرین عارف پدر خودش رو حالاتش رو بیان کرده. حجویری در بیان حالات عرفا در کتاب کشف المحجوب که اونجا در واقع حالات عرفا رو بیان کرده، از صحابه پیامبر از ابوبکر شروع کرده تا عارف گمنامی به نام ابوالفضل ابن اسد پیری، ابوالفضل ابن اسد پیری. گشیری در رساله گشیریه از ابراهیم ادهم شروع میکنه تا احمد ابن عطای روزباری. خواجه عبدالله انصاری در طبقات صوفیه از ابو هاشم کوفی یا صوفی، ابو هاشم صوفی هم گفتن، ابو هاشم کوفی هم گفتن، شروع میکنه و آخرین عارفی که حالات او را بیان کرده خواجه عبدالله انصاری در طبقات صوفیه، عارفی به نام ابو علی دقاق هست. و در مورد ابو عبدالرحمن محمد ابن حسین سلمی که در طبقات صوفی عرض کردیم که حالات عرفا را از فضیل ابن عیاض تا عبدالله دینوری شروع کرده، همین کتاب 84 زن صوفی را هم حالاتش رو بیان کرده، ابو عبدالرحمن محمد ابن حسین سلمی 84 عارف رو نیز ایشون خانم عارف زن حالاتش رو بیان کرده. و کتاب های دیگری هم در مورد عرفا، حالات عرفا، یه چی دیگر از کتاب ها روز ریاحین فی حکایات صالحین هست که نویسندهش عفیف الدین عبدالله ابن اسد یافعی، از زنون و مصری شروع میکنه، با عرفای غیر معروفی ایشون شروع میکنن به توضیح دادن و دیگه آخرهای بیانشون در حالات عرفا یه سری عرفای غیر معروفی هستن. شهید مطهری رحمت الله تعالی علیه از حسن بصری شروع میکنن تاریخ عرفا رو بیان میکنن، از شهید از حسن بصری شروع کردن. حالا اولین جمله که مطرح میکنن میگن که تاریخ عرفان و کلام هر دو از حسن بصری شروع میشه. حالا شهید مطهری هم در عرفان، هم در فلسفه، هم در کلام، در همه این رشته ها صاحب نظر است. در فلسفه هم ایشون در واقع فلاسفه رو نوشتن در کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام، و اونجا هم در واقع حالات و زندگی نامه فیلسوف ها را نوشتن، و اینجا هم حالات و زندگی نامه عرف ها رو نوشتن در کتاب کلیات علوم اسلامی. این نکته جالبی است که میگه هم عرفان هم کلام از حسن بصری شروع میشه. حسن بصری مباحثی رو مطرح میکنه که علم عرفان شکل میگیره، مباحثی رو مطرح میکنه که علم کلام شکل میگیره. اون چیزی که شهید مطهری آورده اینه، هم عرفان هم کلام از حسن بصری شروع میشه. یعنی اگر متکلمین رو هم بخوام که ما بیاریم اولین متکلم حسن بصریه. حسن بصری در مدینه به دنیا آمد و در وادی القرا مدینه ایشون پرورش یافت. وادی القرا از توابع مدینه یک منطقه نزدیک مدینه است و میگن در 16 سالگی همراه خانوادهشون به بصره مسافرت میکنن و در 80 سالگی در 88 سالگی در بصره از دنیا رفتند. ولذا 72 سال در بصره ایشون زندگی کردند. البته در مورد تاریخ تولد ایشون اختلاف است. شهید مطهری معتقدند که تولد ایشون 22 هجریه، یعنی 11 سال بعد از رحلت پیامبر مکرم، 11 سال بعد از رحلت پیامبر مکرم اسلام حسن بصری به دنیا آمد. ولی عطار نیشابوری معتقد است که حسن بصری در دوران حیات پیامبر اکرم متولد شدند. حالا یه سری مباحثی در این زمینه خدمتتون عرض می‌کنیم. و حسن بصری به نام صوفی خوانده نشده در هیچ منبعی، اما جزء صوفیه است به دلایل مختلفی که شهید مطهری آورده. میگه اولا کتابی داره به نام رعایت حقوق الله که میتونه اولین کتاب در موضوع تصوف شناخته بشه. میگه تنها نسخه اون در آکسفورد هست، در آکسفورد نگهداری میشه. ولذا اولین مسلمانی که روش حیات صوفیانه و حقیقی نوشته حسن بصری. دومین دلیل بر این که حسن بصری جز صوفیه شمرده میشه اینه که خود عرفا بعضی از سلسله های طریقت را به حسن بصری و از او به حضرت علی علیه السلام میرسانند. یعنی خود عرفا وقتی سلسله طریقتشون رو میگن، میبینیم که در سلسله طریقت صوفیه اسم حسن بصری اونجا دیده میشه و میبینیم بعد از حسن بصری نوشته امام علی علیه السلام. یعنی سرشاخه بسیاری است سلسله های صوفیه میگن سرشاخه شون حضرت علی علیه السلامه. میگن که حسن بصری شاگرد حضرت علی علیه السلام بوده یا مرید حضرت علی علیه السلام بوده، بعد این ادامه پیدا کرده و تا رسیده مثلا شاه نعمت الله ولی و اون فرقه ای که نعمت اللهی هستن. میگن ما پیرو به شاه نعمت الله ولی هستیم که از اون سلسله تا میرسه به حضرت علی علیه السلام و فرقای دیگر هم همچنین. بنابراین دومین دلیلی که ذکر شده بر اینکه حسن بصری جزء صوفیه هست، دومین دلیل اینه که حسن بصری در سلسله صوفیه ذکر میشه. سومین دلیل اینه که بعضی از حکایاتی که نقل شده معلوم میشه که حسن بصری جزء اون دسته و گروه افرادی هستن که بعدها اون افراد رو به عنوان صوفی نامیدن و حشر و نشرش بیشتر با اون دسته افرادی بوده که اون افراد رو بعدن به عنوان صوفی نامیدن، مثل رابعه ادویه. میگن که در مورد اینکه حکومت اموی اون موقع خلیفه عمر ابن عبدالعزیز بود، میگه که 70 سال از عمر خودشون رو در دوره امویان گذران، ارتباط بسیار خوب و صمیمانه با عمر ابن عبدالعزیز داشت و در واقع شفقت و نیچ خواهی نسبت به او با نوشتن نامه هایی، این که در اون نامه ها صفات پیشوای عادل رو مطرح می کنن و به او خیرخواهی می کنن در واقع با این نوشتن این نامه ها، و این که چه چیزهایی باعث میشه که یک نفر فریب دنیا رو بخوره، دعوت به زهد و پارسایی رو در نامه هاشون میارن، اندرزگویی و تسلیت او نسبت به مرگ فرزندش به عمر ابن عبدالعزیز، نامه های مختلفی می نویسن. اما در مورد حجاج ابن یوسف ثقفی آوردن که حسن بصری به شدت مخالفت می نمود، و با اینکه حجاج ابن یوسف ثقفی خیلی خشن و آدم خونریزی بود، حسن بصری از او گفتن که هیچ ترسی نداشت و به طوری که گفتن که حجاج بارها تصمیم به قتلش گرفت و بعد در واقع منصرف شده بود. گفتن که حسن بصری استادانی که داشت یکی انس ابن مالک بود، یکی جابر ابن عبدالله انصاری بود، حذیفه یمانی بود، عبدالله ابن عباس بود، حطان ابن عبدالله بود، عمران ابن حسین و احنف ابن قیس. اینا استادان حسن بصری بودن. در مورد عمران ابن حسین، در مورد اون کلمه عمران که در واقع یه سوره هم داریم به نام سوره آل عمران، این که اسم کسی رو میخوایم در واقع عمران هست صدا بزنیم، او رو باید بگیم عمران. وان چه به معنای آبادی هست، به معنای آبادانی و ساخت و ساز و ایناست، اون تلفظش عمران هست. معمولا میانه بین این دو معمولا اشتباه میشه. اونی که در واقع اسم هست میشه عمران، اونی که برای ساخت در واقع آبادانی و سازندگی ناست، اون میشه عمران. بنابراین حالا استادان حسن بصری رو عرض کردیم و برخی از آرای فقهی حسن بصری هم، حالا برای اینکه آرای فقهی جالبی ایشون داشتن، یکیش اینه که کسی که مدیون هست، بدهکار است، او رو نباید زندانی کرد و جایز نیست زندانی رو در واقع در مدیون رو بدهکار رو جایز نیست زندانی کنن. دومی حالا آرای فقهی حسن بصری که جالب است، میگه زن در صورتی که همسرش نتونه هزینه زندگی او را تامین کنه، میتونه در واقع خودش رو طلاق بده، حق طلاق داره. این در حالی که همه ما میدونیم که حق طلاق مخصوص مرده و در اختیار مرده و به خلاف عقد نکاح که هر دو در نکاح و موقع ازدواج هر دو ایجاب و قبول دارند، یکی میگه من با تو ازدواج میکنم، اون یکی میگه قبول میکنم، در طلاق فقط مرد میگه که من تو رو طلاق دادم، حالا اون زن بگه من نمیخوام طلاق بگیرم و اینا، دیگه هیچ اونجا حرف زن اثری نداره. خب مرد وقتی که البته طلاق میده باید بدهیش هم صاف کنه، مهریش هم باید بده. و یه نکته ای که در مورد جنگ با مسلمانان میگه، با غیر مسلمانان، مسلمانان حق ندارن اسیر غیر مسلمان رو بکشن و باید اسیران رو آزاد کنن یا در برابر آنان فدیه بگیرن و رها کنند. خب این بخشی از آراء فقهی حسن بصری بود و در مورد سلسله های تصوف که به حسن بصری میرسن، برخی از آنها سهروردیان، تیفوریان، مولویان، چشتیان، اینا برخی از سلسله های صوفی هستند که به حسن بصری میرسن. اما در مورد اعتقادات حسن بصری یک مطلبی در مورد اعتقادشون به تفویض عرض کنیم که ایشون قائل به تفویض بود. خب برخی ها قائل به جبرند، برخی ها قائل به تفویضند و امام صادق علیه السلام همچنین امام باقر علیه السلام آوردن که لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین، نه جبر درست است و نه تفویض، هر دو اشتباه است. و این را یک گزارش مختصری عرض کنیم در مورد این بحث که چگونه شروع شد. یکی از بحث‌های بسیار مهم توحید افعالی است، یعنی ما همانطوری که میگیم که ذات خدا یگانه هست، خداوند یگانه هست، باید همونطور بگیم که هرچه افعال هست فعل خداست و هیچ فعلی نیست که اراده خدا در آن تأثیری نداشته باشد. بنابراین همه فعل فعل خداوند هست. خب این بحث و همچنین قضا و قدر الهی که از مسلمات است که خداوند در واقع قضا و قدری دارن، قضا یعنی احکامی دارن، برنامه هایی رو خداوند اجرا می کنن. حالا مثل قاضی که میگن که حکم میده و اجرا میکنه، قضای الهی هم حکمی است که قطعی است و اجرا میشه. قدر الهی هم برنامه است که خداوند میکنه، مقدار کاری که باید انجام بشه اونا رو خداوند تعیین میکنه. لذا جبریون میگن که این معناش اینه که همه کارها رو خدا انجام میده، هم توحید افعالی بین دلالت میکند، هم بحث قضا و قدر الهی که همه کارها توسط خدا انجام میشه و ما هیچ اختیاری نداریم و لذا هر کاری میکنیم کار خداست، والا ما توحید افعالی رو نقض کردیم، بگیم که کاری رو غیر خدا انجام میده. این دست افراد با این حرفشون به صورت ناخواسته خداوند رو قائل شدن که خداوند نعوذ بالله ظلم میکنه و ظلم را به خدا نسبت دادن، چون که خداوند خودش سبب انجام کاری توسط گناهکار بشه و بعد خودش مجبور کرده که کسی گناه کنه بعد او رو مجازات کنه و به جهنم ببره، این عینه ظلم هست. قائلین به تفویض اومدن گفتن که نه، ما آدمای باهوشی هستیم و حالا تفویضیه رو قدریه هم میگن، قائلین به تفویض رو قدریه هم میگن. گفتن ما آدمای باهوشی هستیم بران که گرفتار این مشکل نشیم که به خدا ظلم نسبت بدهیم، قائل شدن که خداوند همه مخلوقات رو خلق کرده و لذا خدا خلق کرده، همه چی رو ما در این حرفی نداریم، اما همه چی رو رها کرده و دیگه الان بوده نبودش برای ما هیچ فرقی نداره چون دیگه همه چی رو رها کرده. و حالا این نکته رو باید عرض کنم که این که یکی از اصول مذهب شیعه عدل هست به جهت این است که در مقابل همین جبریون که به خدا ظلم نسبت میدهند، در واقع ما این رو به صورت برجسته‌تری آوردیم، با این که توحید خودش عدل را در درون خودش داره، ولی اینو به صورت برجسته آوردن برای اینکه در مقابل اشاعره که با این حرفشون و قولشون به جبر در واقع قائل شدن به جبر و ظلم را به خدا نسبت دادند، ما این رو به صورت برجسته ذکر کردیم، بگیم خدا عادل است و بری است از اون چه جبریه میگن که همه کارو خدا انجام میده و به جهنم هم خدا میبره و در واقع این ظلم است. ما عدل رو میاریم در اصول مذهبم برای اینکه در مقابل این جبریه که به خدا ظلم نسبت میدن در واقع این رو برجسته کنیم. اما قدریه یا قائلین به تفویض کارشون بدتر است از جبریه. امام کاظم علیه السلام میفرماید مساکین القدریه، این بیچاره های قدریه، اراد و ایصف الله عز و جل به عدله، اراده کردن که خدا رو به عدالت توصیف کنن، فاخرجوه من قدرته و سلطانه، خدا رو از قدرت و سلطنتش خارج کرده اند. در واقع گفتن که خدا دیگه بود و نبودش فرق نمی کنه، خلق کرده و رها کرده و رفته. میگه اینا خواستن که عدل خدا رو درست کنن، عدالت خدا رو درست کنن، که در واقع اون چیزی که جبریا میگن با عدالت ناسازگاره، اینا خواستن عدالت رو درست کنن، بدتر شده، قدرت و سلطنت خدا رو از بین بردن، خواستن ابروش رو درست کنن، چشمش رو کور کردن. و از این جهت ما معتقدیم که توحید افعالی مطلب بسیار درستیه، یعنی هیچ کاری بدون اراده و ربوبیت الهی انجام نمیشه، ولی از اون طرف اختیار، ما اختیار داریم که هیچ کاری رو انجام بدیم هیچ کاری رو انجام ندیم. بلذا گفتن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. مثالی که بخوایم بزنیم برای اینکه بگیم که خدا همه کار است و انسان هم اختیار دارد، مثال دقیق در این مورد نمیشه زد، ولی ما باید بپذیریم که هم ما اختیار داریم هم همه کارا دست خداست. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. ولی خب یک مثالی جهت تقریب به ذهن میشه زد، اینکه مثلا برق خونه ما که به نیروگاه برق وصله، اگر ما لامپ رو روشن کنیم، اگر ما کلید رو میزنیم لامپ روشن میشه، به خاطر اون نیروگاه برق که در واقع روشنه و به برق خونه ما وصله. اولا نیروگاه روشنه، ثانیا به برق خونه ما وصله. ما فقط یه کلید رو میزنیم اون برق رو روشن میکنیم، و در کارهایی هم که ما انجام میدیم هم اراده خداوند هست هم اختیار ما، و هر دو در طول هم هستن، در عرض هم نیستن. هم خداوند این قدرت رو به ما میده و هم ما این اختیار رو داریم، و در واقع اون قدرتی که خداوند به ما میده، اون اراده که خدا میکنه که ما بتونیم با اختیار خودمون کاری را انجام بدهیم، اینا در طول هم هستن. خداوند اراده میکنه که ما با اختیار خودمون کاری رو انجام بدهیم. مثلا در اون مثال نیروگاه، در مثال نیروگاه وقتی که ما لامپ رو روشن میکنیم، من میتونم بگم که من لامپ رو روشن کردم، و اگر نیروگاه برق رو قطع میکرد، اینجا من اگر هزار بارم این کلید رو روشن خاموش کنم اتفاقی نمیفته. لذا گفتن که فاعل بعید در افعال خداونده، فاعل قریب انسانه. و این دقت فلسفی نداره این مثالی که عرض کردم، برای اینکه تقریب به ذهن بشه این معنای لاجبر ولا تفیز مشخص بشه این چه تفویض به کل اشتباه توحید افعالی با مسئله تفویض منافات داره. جبر مستلزم ظلم هست، لا جبر ولا تفویض، جبر درست نیست و در واقع اختیار رو باید اینجا ما درست کنیم. یعنی ما هر کاری میکنیم چاره نداریم جز این که قدرت خدا رو، اراده خدا رو و توحید افعالی خدا رو درست کنیم و اختیار رو هم باید درست کنیم. یعنی هم قائل باشیم که همه کارا با حول و قوه الهی انجام میشه، هم معتقد باشیم که انسان در کارهای خودش اختیار داره و این با جبر و تفویض در واقع درست شدنی نیست، فقط با لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. و لذا امام صادق علیه السلام و ائمه دیگر توضیح ندادند که این امر بین الامرین چیه و خود ما باید توجه داشته باشیم. امر بین الامرین اینه که توحید افعالی هم هست، اختیار هم هست. حالا این رو ما میتونیم اگر مقداری در موردش تفکر کنیم خیلی مشخص است که همه کارا تحت قدرت خداونده با حول و قوه الهی است، هم ما اختیار داریم. بعد میگن که مواجهی اینا که عرض کردم مقدمه بود برای اینکه این حکایت رو ذکر کنیم از حسن بصری، که میگن امام باقر علیه السلام با حسن بصری یک مواجهی داشتن در کتاب احتجاز تبرسی از ابی حمزه سومالی روایت کرده که حسن بصری نزد امام باقر علیه السلام اومد و گفت میخواهم از مسائلی در قرآن از شما سوال کنم. امام فرمودن مگر تو فقیه اهل بصره نیستی؟ حسن بصری گفت که بله، مردم منو به عنوان فقیه بصره میشناسن. امام فرمود آیا در بصره جز تو کس دیگری هست که مردم از او اخذ کنند؟ گفت نه. امام فرمود پس تمامی بصره علمشان رو از تو میگیرن؟ گفت بله. فرمود سبحان الله، براستی که امری عظیم را عهده‌دار شده ای. بعد فرمود از تو اخباری به من رسیده، میخوام بدونم درست است یا نه. حسن بصری گفت که در مورد چه موضوعی هست؟ امام فرمود میگویند که تو معتقدی خداوند بندگان رو خلق کرده و امورشون رو به آنها واگذار کرده، یعنی تفویض، در واقع نادیده گرفتن توحید افعالی، نادیده گرفتن لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. میگن حسن بصری سکوت کرد و سپس امام از تفسیر آیه از قرآن از او پرسید، او جواب نادرست داد. در نهایت امام فرمود بپرهیز از قول به تفویض، که چرا که خدای عزوجل امور را به خلقش وا نگذاشته از روی سستی و ضعف، و نیز آنها را بر معاصی مجبور نساخته از روی ظلم. در واقع این همان معنای لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین هست که امام باقر علیه السلام در اون مواجهشون با حسن بصری فرمودن که بپرهیز از قول به تفویض، چرا که خدای عزوجل امور را به خلقش واگذار نکرده از روی سستی و ضعف، و نیز آنها را بر معاصی مجبور نساخته از روی ظلم. خداوند هم در واقع قدرت داره و هم عادله. ما در واقع این دوتا رو باید در اعتقادمون داشته باشیم. خداوند قدرت داره، همه کارها کار خداست و عادلم هست. اما حکایاتی عطار نیشابوری در مورد حسن بصری آورده که حکایت جالبی هستن. میگه که مادر حسن بصری از موالی ام سلمه بود، ام سلمه همسر پیامبر مکرم اسلام. موالی به معنای دوست و رفیق و کنیز و به همه این موارد گفته می شود، به معانی بسیار مختلفی گفته. حالا اینجا ما معنا می کنیم مادر حسن بصری از نزدیکان ام سلمه بود، از دوستان و همنشینان و مصاحبان ام سلمه بود، رفت آمد داشت با ام سلمه، مادر حسن بصری با ام سلمه رفت آمد داشت. میگه چون مادرش به کاری مشغول شدی حسن در جریا آمدی. حالا اینجا یه نکته هم هست که اونجا عرض کردیم که حسن بصری در تا 16 سالگی در مدینه زندگی می کردن، بنابراین اینها در واقع به همون 16 سال که در مدینه بودن بعد اومدن در بصره زندگی کردن. میگه چون مادرش به کاری مشغول شدی، وقتی که مادر حسن بصری مشغول کاری بودن، حسن بصری وقتی که نوزاد بود گریه میکرد، ام سلمه پستان در دهان او نهادی تا او میمزیدی، یعنی میمچیدی. میگه پستان در دهان او گذاشت و او از پستان ام سلمه میمچید. میگه قطره چند شیر پدید آمدی، چندین هزار برکات که یک تعالی پدید آورد همه از اثر آن بود. میگه ام سلمه پستان در دهان حسن بصری قرار میداد که حسن بصری نوزاد بود گریه میکنه گریه نکنه، چند شیر از ام سلمه خورد، همه این علمی که داره از برکات همون هست. نقل شده که روزی پیامبر به خانه ام سلمه اومد، حسن بصری که بچه بود در کنار ام سلمه اونجا در خانه ام سلمه اونجا دید، پیامبر او رو دعا کرد و لذا حسن بصری وقتی بچه بود پیامبر او رو میبینه و او رو دعا میکنه. بعد میگه هرچی یافت از برکت اون دعا بود، که حالا معلوم نشد که بالاخره هرچی یافت از برکت شیری بود که از ام سلمه خورده یا از دعایی که از پیامبر در واقع صادر شده. شاید بشه گفت هر دوتاش، بالاخره هر دو برکاتی بر حسن بصری داشته است. نقل است که یک حکایت دیگری میاره، نقل است که حسن در زمان طفولیت یک روز از کوزه پیامبر آب خورد در خانه ام سلمه. در خانه ام سلمه حسن بصری از کوزه پیامبر آب خورد، پیامبر فرمود این آب رو چی خورد؟ گفتن حسن. پیامبر فرمود چندان که از این آب خورد علم من در او سرایت کند، یعنی مقداری از آبی که از اون کوزه خورده علم من در او سرایت میکند، در او عالم میشه. و در مورد ام سلمه یه چند تا حدیثی رو عرض میکنم که حادثه جالبی هستند و به مناسبت اینکه سخن از ام سلمه به میان آمد اون حادیث رو انشاءالله ذکر میکنم. و یک حکایت هم از حسن بصری که در تذکرت الاولیا اومده عرض کنم، اون حادیث در مورد ام سلمه رو خدمتون مطرح کنیم. میگن نقل از چه روزی بر بام صومعه چندان گریسته بود که آب از ناودان روانش روان شده بود، اونقدر گریسته بود که آب از ناودان میچکید و بر شخصی چکید. میگه از ناودان آبی ریخت روی یه نفری از پایین داشت رد میشد، بعد گفت که چیه این آب میریزه پاچه یا نه، آبی که میریزه پاچه یا نه. حسن بالا گفت که نه، بشوی که آب چشم آسی است. این آبی که از ناودان میریزه بشور، این نجسه، آب چشم یک آدم گناهکاره. و میگن که یک حکایت دیگری میگن که مالک ابن دینار میگه از حسن بصری پرسیدم عقوبت عالم چیست؟ گفت مردن دل. گفتم مردن دل چیه؟ گفت حب دنیا. اما در مورد اون احادیثی که ام سلمه در مورد حادثه کربلا پیشگویی‌هایی از پیامبر نقل کرده که جالب هست. احادیث اهل سنت 6 تا کتاب هستند، صحاح 6 به اونها میگن، یکی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داوود، سنن ترمذی، سنن نسائی و سنن ابن ماجه. دو کتاب دیگر هم هستند که به عنوان منابع اولیه در کنار صحاح 6 مطرح هستند، جزء صحاح 6 نیستند ولی در کنار، یکی موطأ مالک و دیگری مسند احمد. این 6 تا کتاب رو به عنوان کتاب صحیح هستن، یعنی همه احادیث این 6 تا کتاب صحیح سندن، یعنی راویان اونها آدمای راستگویی هستن. دو کتاب هم هستن، موطأ مالک و مسند احمد، که این دو کتاب هم در کنار اونها از کتابای مهم اهل سنت هستن و اون 6 تا رو اهل سنت معتقدن که فقط احادیثی را تو این 6 تا کتاب آورده مؤلفش که اون احادیث صحیح هستن، سندشون صحیح، راویانشون آدمای راستگویی هستن. ما این حدیثی که عرض میکنیم از سنن ترمذی، یکی از صحاح 6 اهل سنته. میگه راوی میگه دخلت علی ام سلمه و هی تبکی، وارد شدم بر ام سلمه، داشت دیدم داره گریه میکنه. فقلت ما یبکیک، گفتم چی باعث گریه تو شده است؟ قالت رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی در خواب دیدم، بعد از رحلت پیامبر بود این حکایت، ولا رأسه و لحیته از تراب. این حکایت، این خوابی که میبینه، این در حالی بود که هنوز واقعه کربلا اتفاق نیفتاده بود. میگه پیامبر رو دیدم در خواب که بر صورت و محاسنش خاک بود، نشسته بود، خاک آلود بود. فقلت مالک یا رسول، گفتم یا رسول چی شده که سر و صورت خاچی شده؟ فرمود شهدت قتل حسین آنفن، میگه شاهد قتل حسین بودم در لحظه پیش. در واقع این رو سنن ترمذی آورده، چیزی که ام سلمه در خوابش میبینه و بعد معلوم میشه خواب صادقی بوده، رویای صادقی بود. یک حدیثی هم مسند امام احمد ابن حنبل آورده، در مسند احمد ابن حنبل آمده که راوی به نام انس میگه که استاذن ملک المطر ایاتی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، میگه فرشته باران از پیامبر اذن ورود خواست که بیاد محضر پیامبر. فاذن له، پیامبر اذن داد و فرشته باران در محضر پیامبر آمدند. فقال لام سلمه، پیامبر به ام سلمه گفتن احفظی علینا الباب، میگه مواظب به این در باش، کسی لایت خل احدون، کسی وارد نشه، مواظب به این در باش، کسی وارد نشه. فجاء الحسین، حسین ابن علی میگه مثل منشیای کنونی حالا بلا تشبیه که ام سلمه مواظب بود کسی وارد نشه، پیامبر فرموده بود که مواظب باش کسی وارد نشه، یه دفعه حسین که امام حسین علیه السلام فضاء حسین ابن علی حسین پسر علی وقتی کوچک بود یه بچه کوچکی بود اومد فوسب حتی دخل پرید وارد اتاق شد در اون جلسه چه پیامبر با فرشته داشت. فجعل یسعد علی منکب نبی صلی الله علیه و آله و سلم و رفت نشست رو دوش پیامبر. فقال له الملک اتحبه، ملک فرشته به پیامبر گفت آیا دوستش داری؟ پیامبر فرمود که بله. قال النبی صلی الله علیه و سلم نه. بعد اون فرشته گفت که ان امتک تقتله فان امتک تقتله، امت تو او رو خواهند کشت. و این شئت ارایت کل مکان الذی یقتل فیه، اگر خواستی نشون بدم جایی که اونجا کشته خواهد شد. قال فضرب بیده فراه و ترابن احمر، میگه دستش رو زد و یک خاک سرخی رو برداشت. فخذت ام سلمه ذالک تراب، اون خاک رو ام سلمه گرفت از دست اون فرشته. فسرت و فی طرف ثوبه ها، در یه طرف لباسش مثلا در یه گوشه روسریش اون خاک رو در واقع ریخت و اون گوشه روسریش رو بست و اونجا نگه داشت. و این در واقع حدیث است از مسند امام احمد ابن حنبل، یک پیشگویی از شهادت در واقع امام حسین علیه السلام. در ادامه این حدیث آورده فکرنا نسمع او یقتلو به کربلا، میگه داشتیم میشنیدیم که در واقع گفته شد که در کربلا کشته میشه. در واقع خیلی مدت پیش پیامبر مکرم اسلام این اتفاق میفته و ام سلمه هم روایت میکنه. ام سلمه میگه که اون فرشته گفت که در کربلا به شهادت میرسه این پسر که پیامبر او رو فرمود که دوست داره، در کربلا به شهادت میرسه. بعد مسند امام احمد ابن حنبل آورده که سمعت ام سلمه زوج النبی صلی الله علیه و سلم هی نجا نعی الحسین، زمانی که خبر شهادت امام حسین اومد، لعنت اهل العراق، وقتی خبر شهادت امام حسین اومد اهل عراق رو لعنت کرد. فقالت قتلوه و قتلهم الله، کشتند حسین رو، خدا آنها را بکشد. این در واقع سخن از ام سلمه به میان آمد. این چند تا حدیث خیلی جالب بود، پیشگویی شهادت امام حسین علیه السلام که در روایات یکیشو از اون پیامبر نقل میکنه ام سلمه که از اون حکایت اون قضیه که اتفاق افتاده با اون فرشته، یکی رو خواب میبینه و یک حکایت قصه هم گفتیم که ام سلمه از شنیدن شهادت امام حسین علیه السلام خیلی ناراحت شد و گفت که و اهل عراق رو لعنت کرد و نفرینشون کرد، گفت که قتلوه و قتلهم الله، کشتند امام حسین رو، خدا اونا رو بکشد. و در واقع حسن بصری رو عرض کردیم خدمتتون، اون موارد بسیار مهمی که بود. اما عارف بعدی که خدمتتون عرض میکنیم مالک ابن دینار هست. مالک ابن دینار اهل بصره بود و اهل زهد بود و در زهد و ترک لذت افراطی بود. در واقع اون چیزی که گفته شده است که باید مواظب باشیم که در زهد ترک لذت افراط نکنیم، گفتن که مالک ابن دینار اهل ترک لذت به صورت افراطی بوده. و یک حکایتی رو ذکر میکنند از سبب توبه مالک ابن دینار که اون حکایت رو خدمتتون عرض میکنیم و نکته در مورد این حکایت هست که انشالله خدمتتون عرض خواهیم کرد. میگه که این چه مالک ابن دینار آدم شرابخوری بوده و آدم عیاش و آدم اهل فسق و فجور. میگه من غرق شرابخواری بودم. دختر 2 ساله‌ای داشتم که خیلی دوستش داشتم و این دختر 2 ساله‌ام فوت کرد و اندوه مرگش مرا افسرده کرد. میگه شب جمعه‌ای بود، مست از شرابخواری خوابم برد. در حالت مستی خوابم برد. در خواب دیدم قیامت برپا شده، قبرها شکافته و خلایق محشور شدند. میگه من هم در آن میانه بودم. وقتی قیامت برپا شد، صدایی از پشت سر خود شنیدم. برگشتم دیدم اژدهایی بسیار بزرگ است، دهانش و گشوده دنبال من است. من ترسان و هراسان از دست این اژدها فرار کردم. میگه همچنان اژدها در پی من بود، به پیرمردی رسیدم، بر او سلام دادم، گفتم ای شیخ منو از دست این اژدها نجات بده. پیرمرد گفت که من اونقدر توانمند نیستم که تو رو بتونم از دست اژدها نجات بدم و اژدها از من نیرومندتر است. و میگه به من اون پیرمرد گفت که راهش اینه که فرار کنی، بلکه فرجی بشه، بلکه بتونی خودتو نجات بده. میگه من هراسان به فرار خودم ادامه دادم، در حال که اژدها هی به من نزدیکتر می شد. میگه ناگاه رسیدم به جایی که دیدم دخترم اونجا وایساده و داره منو نگاه میکنه. رسیدم پیش دخترم و دخترم نزدیک اومد، کنار من ایستاد، دست راست خودش رو به سوی اژدها اشاره کرد، اژدها از اونجا فرار کرد. دست راستش رو دراز کرد و اشاره کرد به طرف اژدها، اژدها فرار کرد. بعد سپس دخترم این آیه رو خوند، گفت که الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت آن نرسیده است برای مؤمنین که اون افرادی که ایمان آوردن که دلهایشون برای یاد خدا فروتنی کند، یعنی دلشون با یاد خدا فروتن باشد و دلشون نرم بشه با یاد خدا، آیا وقت آن نرسیده است؟ و در واقع این آیه رو که دختر فوت شده مالک ابن دینار برای پدرش در عالم خواب خون، همون آیه است که در آینده انشالله خواهیم گفت، همون آیه است که فضیل ابن عیاض رو باعث توبهش شد. حالا در آینده انشاءالله خواهیم گفت همین آیه رو فضیل ابن عیاض شنید و تا توبه کرد. علم یعنی آیا وقت آن نرسیده است؟ للذین آمنو، برای آنان که ایمان آوردند، ان تخشع قلوبهم لذکر الله، که دلهایشون با یاد خدا نرم بشه و به سوی خدا در واقع سلوک کنند، حرکت کنند، به یاد خدا باشند، کارهای خوب انجام بدن، کار بد رو ترک کنند، دایا وقت آن نرسیده است. و میگه به از دخترم پرسیدم که اون اجداها که میخواست منو نابود کنه و از بین ببره چی بود؟ دخترم گفت که اون کارهای گناه تو بود، اون گناه‌های تو بود که اونقدری زیاد بود که میخواست تو رو در آتش جهنم غرق کنه، میخواست تو رو نابود کنه. میگه پرسیدم آن پیری که در راه دیدم و به او گفتم کمک کن، گفت که من زورم نمیرسه، اون پیر چه بود؟ دخترم گفت که اون چردار پسندیدت بود، کارهای خوبت بود، ولی اونقدر کم بود که توان این نداشت که با کارهای بد تو مقابله کنه، ولذا کارهای بد او یک اژدهای نیرومند و کارهای خوبش یک پیرمرد ناتوان. مالش میگه که بعد از این خواب سراسیمه از خواب پریدم، همه شراب ها رو زمین ریختم، ابزار آن را هم شکستم و به سوی خدا توبه کردم و سبب توبه هم همین بود. حالا اینجا یه نکته در مورد توبه مالک ابن دینار این حکایت عرض کنم که نکته مهمی است. مالک ابن دینار میگه که من دختر 2 ساله داشتم، خیلی دوستش داشتم و او فوت کرد و بعد شرابخوار بودم، شرابخواری میکردم و کار خوبش به شکل پیرمرد و کار بدش به شکل یک اژدهای خیلی خطرناک در آمده بود در عالم معنا. اینجا نکته بسیار مهم اینه که اون کار خوب، کارهای خوب حتما، بالاخره مالک ابن دینار حتما کارهای خوبم زیاد داشته، حالا شرابخوری هم داشته، کارهای بد، فسق و فجور هم داشته، کار خوبم داشته، ولی دیدیم که کارهای خوب اصلا نتونستند او رو نجات بدن و کار بد هم به شکل یک اژدهای خیلی در واقع خطرناکی بود. این نکته که میخوام اینجا استفاده کنم اینه که این مصیبتی که در اثر از بین رفتن، در اثر فوت دخترش ایشون میبینن، عذری که خداوند در برابر مصیبت به انسان میدهد، این عظمت عذری رو نشون میده که خداوند در مقابل یک مصیبت به انسان میدهد، به خصوص وقت فرزندی رو انسان از دست میدهد که او را خیلی هم دوست داشت و در واقع این فرزند بود که با یک اشاره اژدها فرار میکنه. هم این نکته که حالا برای این که دیگه وقت زیادی نیست و فقط به این نکته اشاره مختصری بشه که مصیبت ها پاداش زیادی خداوند به در مقابل اونها میده، به مصیبت کسی که مصیبت دیده و کسی که فرزندی رو از دست میده، به همچین دختر مالک ابن دینار میتونن در عالم آخرت به داد پدر و مادرشون برسن و هم به عنوان اعمال نیک او، هم به عنوان پاداشی که خدا به انسان داده، هم به عنوان شفاعتچی انسان میتونن که انسان رو کمک کنن و نجات بدهند. و این نکته نیز قابل عرض هست که مصیبت خودش عذر داره و این بدون قید صبر کردن یا صبر نکردن هست. ولذا هر مصیبتی خداوند عذر میده، منتها حالا اگر صبر کنه عذرش بیشتر میشه، اگر صبر نکنه و بی صبری کنه، حرفای نامربوط بزنه، کارهای نامربوط بکنه، از اون عذرش کم میشه، ولی عذر در جای خودش هست. حالا این نکته رو معمولا کسی بهش توجه پیدا نمیکنه که در این حکایت توبه مالک ابن دینار ارزش اون مصیبتی که ایشون دیده چون دخترش رو از دست داده چقدر زیاده است، ولی اینجا اون چی که اشاره شده در قصه بیشتر این چه اون در واقع اون خوابی رو میبینه و در واقع اون خوابش نتیجه میشه که او توبه کنه و امثال این. خب ادامه بحث رو از عرفای دیگر انشالله خدمتتون خواهیم بود تا برسیم به بحث سرفصل‌های اخلاق. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.